العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. در ادامه تفسیر آیه اول از سوره مبارکه نساء رسیدیم به جهت دوم، بیان نکات ادبی و اعرابی. گفتیم یک نکته اعرابی در آیه هست مربوط به جمله الذی تساءلون به والارحام. این کلمه ارحام در آیه مبارکه منصوب هست. علت نصبش را اختلاف کردن مفسرین، دو قول گفتن. یک قول گفتن این ارحام عطف به اللهه، یعنی اتقوا الله والارحام، یعنی اتقوا الارحام، از ارحام هم تقوا داشته باشید، همونطوری که از خدا تقوا دارید ارحام را هم به همین کیفیت تقوا داشته باشید. این یه قوله. قول دوم گفتن این ارحام عطف به محل ضمیر مجرور هست، تساءلون بهی والارحام. این ضمیر بای حرف جر سرش داره، مجرور شده، این محلن میگن منصوبه چون مفعوله. تساءلون این فعل لازمه، خودش مستقیم مفعول نمیگیره. این بهی بای تعدیه، این ضمیر بهی این میشه مفعول تساءلون، اونتا مفعول مع الواسطه میشه، بس محلن میشه چی؟ منصوب. این ارحام عطف به محل او هست. وقت معنای آیه چی میشه؟ میگه ورمویت تساءلون بهی، تقوای خدا را داشته باش. کدام خدا؟ آن خدایی که به واسطه او مسئلت میکنید و به واسطه ارحام. دیروز در بحث لغوی گفتیم دیگه، تساءلون به معنای تقاضاست، سوال اینجا به معنای تقاضاست نه به معنای پرسش. ما وقتی که از یکی میخوایم تقاضا کنیم، گاهی او را به خدا قسم میدیم، میگیم به خاطر خدا تو را به خدا این کار را انجام بده. گاهی وقتی به شخصی میخوایم یه تقاضایی را مطرح کنیم، به ارحامش قسم میدیم، میگیم به جان مادره، به ارواح خاک پدره، به ارواح پاک خاک مثلا مادرت، میخوایم طرف را تحریک کنیم، تهییج کنیم. گاهی در تقاضاها تساءلون بالله، گاهی تساءلون چیه؟ بالارحامه. و حالا حاضر اساس، پس بنابراین دو جور میشود این ارحام، تساءلون سرش در بیاد قول دوم میشه، اگه نه اتقو سرش در بیاد این میشه قوله بله اول. داشتیم اینها رو بررسی میکردیم در رابطه با قول اول. یک اشکالی در اینجا شده بود، اون احتمال اول، اگر بگیم ارحام عطف بر الله بشه اتقو هم سرش در بیاد، خلاف ادبیات قرآن کریمه. در قرآن کریم تقوا را همیشه به خدا نسبت میدهد، اتقو الله، دیگه غیر خدا در اون حدی نیست که ما بخواهیم اتقو را به اون نسبت بدهیم. این اشکال اولی بود. از این اشکال پاسخ دادن. بحثای دیروزمون بود دیگه. از این اشکال پاسخ دادن که نه، ما در قرآن میبینیم تقوا را به غیر خدا هم نسبت دادن. سه تا مثال زدن. یه مثال، بله، اتقوا النار، بپرهیزید از این، قرآن کریم داریم. یه مثال دیگه، اتقوا یوما ترجعون فیه الالله. یه مثال دیگه، اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ولموا منکم خاص، بپرهیزید از اون فتنه ها و بلاهایی که فقط دامنگیر ظالمی نمیشه، بلکه غیر ظالمین را هم میگیره. میگن خشک و تر را میسوزاند. اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ولموا منکم خاصه. الان تقوا را به کی نسبت داده؟ فتنه. او به کی نسبت داده؟ یوم القیامه. او به کی نسبت داده بود؟ اتقوا النار التي اعدت للكافرین. پس چه اشکالی داره اینجا هم بگیم به ارهام هم اتقوا تعلق میگیره، که بگیم در ادبیات قرآن کریم تقوا فقط مخصوص اللهه؟ میگن با این مثالها نقض میشوه. دیروز اگر خاطرتون باشه ما جواب این را دادیم، گفتیم این مواردی که ذکر شده اینها هم به خدا برمیگرده، غیر از خدا نیست. نار همون غضب خدا و خشم خدا هست. اون روز قیامت هم سلطنت و ملک خدا هست. این فتنه هم که در اینجا هست امتحان خدا هست، یا بلاهایی که خدا میفرستند. یعنی تمام اینها به همون اتقوا الله در واقع برمیگرده، منتها از زوایای مختلف. از خشم خدا بپرهیزید، از ملک و سلطنت خدا بپرهیزید، از امتحانها و ابتلاعات خدا بپرهیزید، هم به خدا برمیگرده. و حالا آقا ما این اشکال را قبول میکنیم که بر اساس فرهنگ قرآنی تقوا فقط مخصوص به خدا هست، به کس دیگری نباید ما تقوا را چیکار کنیم؟ نسبت بدهیم. خب پس این وجه از نظر ما قابل قبولی. وجه دوم، وجه دومی است که بگیم این الارهام عطف به چیه؟ محل این ضمیر مجروره. توجه فرمودی؟ یعنی اتقوا الله الذی تساءلون به و ارهان، یعنی خدایی که به اون خدا مسئلت میکنید از دیگران، و یا به چی؟ ارهان. این وجه هم فقط یه مشکلی داره، اینم بالاخره خالی از مشکل نیست، و اون مشکلش اینه. تو ادبیات اونایی که ادبیاتشون قویه الان فهمیدن مشکل ادبی این چیه. در ادبیات خوندیم عطف بر ضمیر مجرور متصل احتیاج دارد که جارش را اعاده کنیم، حرف جر را دوباره برش گردونیم. مثلا میگیم مررتو بهی و به زیدن، اگر به اون ضمیر بهی چیزی را عطف کردی حرف جر را دوباره اعاده کنی. اعاده جار موقعی که عطف میکنی به ضمیر مجرور متصل، یه قاعده است در ادبیات. نمیگم مررتو بهی و زیدن. توجه فرمودی؟ اینجا معلوم اینطوری باید بگیم اتقوا الله الذی تساءلون بهی، بگین و بالارحام. علل قاعده اینجوریه. توجه فرمودید؟ این کار اگه بخوایم بکنیم، یعنی این احتمال دوم رو بخوایم بگیم، اینجا مشکلشه. منتها پاسخ این مشکل این است که در بحث همین ضمیره مجرور متصل در ادبیات گفتن علا نحوه وجوب نیست، بهتره که این کارو بکن، و الا مواردی داریم که در لغت فصیح عرب به عاده جار هم نشده. اگر بشود بهتر، یعنی این قاعده قاعده وجوبی نیست در ادبیات عرب، عاده جار قاعده، بله، ندبیه و استحبابیه، جایز هم این ورش هم جایزه. لذا از این جهت این مشکل. آخ این احتمال دومی که دادیم عزیزان یه معیدی هم داره. برخی القراء ارحام را به جر خوندن. این دیگه مشخصه که کاملا عطف به همینه. بعضی از قرا خوندن اتقوا الله الذی تساءلون به والارحامه. والارحامه که مشخصه که این الان دیگه مجرور قرار گرفته، یعنی با در واقع سر اینم داره در میاد. والارحامه اینجوری هم خوندن. پس بنابر این نتیجه بحث بالاخره چی شد؟ نتیجه بحث این شد که ما این ارحام رو از نظر ما عطف به همین ضمیر بهی بگیریم. وقت این احتمال یه خوبی هم که داره عزیزان، این که نزدیکن عاطف و معطوف با هم نزدیکن، یعنی معطوف و معطوف علیه قبلش و این که به الله میخوام بگیم این چقدر فاصله شده. اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، خیلی فاصله زیاد میشه. اما اگر بگیم عطف به همین ضمیر بهی، خب معطوف و معطوف علیه کنار هم دیگه، قاعده همینه دیگه، در معطوف و معطوف علیه قاعده این است که کنار یک دیگر قرار بگیرن. خب این جهت دوم. پس اگه خواستیم آیه را ترجمه کنیم، حالا شما ترجمه ها رو مراجعه کنیم ببینید چجوری ترجمه کردن. اگه بگن در ترجمه بپرهیزید از آن خدایی که به او مسئلت می کنید و بپرهیزید از ارحام، واسه معلوم میشه چی رو گفته؟ احتمال اول. اگر اینطوری ترجمه کند بپرهیزید از آن خدایی که به وسیله او و به وسیله ارحام از یک دیگر مسئلت می کنید، این وجه دوم را پذیرفته. حالا میبینید که مباحث نحوی و ادبیاتی در ترجمه چقدر مؤثره و معنا را کلن متفاوت خواهد کرد. خب بریم جهت سوم، بیان نکات بلاغی. دو تا نکته بلاغی هم در آیه هست. یک، اولین نکته تکرار تقواست. تکرار میدانید که خلاف اصله. اصل اولی عدم التکراره. اگر یک متکلم فصیحی یک کلمه ای را چند بار تو کلامش تکرار میکنه، این یه نکته ای داره و الا نباید تکرار بکنه. تکرار مخل به فصاحته. توجه فرمایید. حالا ببین اینجا دو بار کلمه اتقو آمده. اول آیه یا ایها الناس اتقوا ربکم، باز دوباره فرموده واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. سرش چیه؟ سرش این است که تقوای اول تقوای عامه، تقوای دوم تقوای خاصه. یعنی چه؟ تقوای اول مجموعه فرامین الهی است از واجبات و محرمات، اما تقوای دوم فقط مخصوص به صله رحمه. یعنی این دستور را تقوا را رعایت کنید. اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. اینجا تقوای در خصوص صله رحمه، ارتباطات خیشاوندی، اینجا یه تقوای مهمه میخواهد. از بس که مسئله رحمیت و این پیوند خانوادگی مهمه، این تقوا میشه تقوای خاص. تقوای خدا را در احکام و دستورات مربوط به خانواده و پیوند خانوادگی رعایت کنید. چقدر سخته انسان در رابطه با ارحامش بتونه حق اینها را ادا کنه، از خانمش گرفته و بچهش گرفته و بره دیگه تا فامیلای دیگه. ارحام دیگه، حالا خانم میگیم سببیه، بچه ها و متعلقین دیگه. خب بالاخره اینها تقوایی میخواهند. اون اتقوا الله اول آیه تقوای عام، مجموعه فرامین الهی. میگن ذکر خاص بعد العام نشانه اهمیتشه. ذکر خاص بعد العام، این معلوم میشه بحث صله رحم، بحث پیوندهای خانوادگی، بستگی ها و این فامیلی و خویشاوندی خیلی از نظر اسلام مهمه، بسیار بسیار مهمه. حالا انشاءالله روایات زیلش و اینا رو هم برسیم، میبینید که اصلا یک دنیای عجیبیه، یک دنیای عجیبیه. و متاسفانه توی زندگی های شهری این خیلی کم رنگ میشه. زندگی وحدت شهری ماشینی پیدا میکنه، این ارتباطات و شیشاوندی یه مقدار ضعیف میشه. حالا اونایی که توی روستاها و مناطق کوچکتر هستن معمولا این پیوندهاشون بهتر و قوی تره، اما این ور که زندگی کمی ماشینی میشه، درگیر میشه آدم دیگه، اشتغالات و اینها پیدا میکنه، گاهی میبینی دیگه اصلا کلن از ارهامش غافله و هیچ اصلا ارتباطات به حد صفر میرسه. پس اینجا الان علت تکرار روشن شد. این نکته اول. دو، نکته دوم درباره جمله آخر آیه است: ان الله کان علیکم رقیبا. بارها خدمت عزیزان گفتیم ان از حروف مشبهتون بالفعل دلالت بر تأکید میکنه. تأکید هم در سخن خلاف اصله، باید یه وجهی داشته باشه. من به صورت عادی با شما دارم حرف میزنم، خب عادی حرف میزنم، حتما، باید، قطعا، اینا همه تأکید، اینا یه جهتی ما ولی عادی با هم حرف داری میزنیم. چرا من به شما بگم حتما، قطعا، باید، الزامن؟ این انا معناش همینه دیگه، همانا، به درستی که، باید، تأکید دیگه. این تأکیده یه جهتی دارن. جهت این تأکید همینیست که الان خدمت شما عرض کردم. جهت این تأکید حساسیت خداوند نسبت به مسئله صله رحم. ان الله کان علیکم رقیبا. بدانید در رابطه با این رحم خداوند متعال حساسه، تأکید میکند. خداوند نسبت به بعضی چیزها هیچ حساسیتی ندارد و به بعضی چیزها به شدت حساس خداوند متعال، به شدت. مثلا فرض کنید درباره طهارت و نجاست هیچ حساسیتی در دین ما نیست. یعنی که وسواسی میشن تو طهارت و نجاست علکه. اصلا در باب طهارت و نجاست میدان بسیار بسیار وسیعه. یه چیزایی بهتون بگم که اصلا تعجب میکنه. در باب قرائت، قرائت نماز، قرائت ادعیه، خدا خیلی حساس. البته هر کسی باید سعی کنه درست بخونه، ولی اینکه بعضی ها وسواس دارن، صاد و زاد و برجو برمودی. یا آقایی میگفت یکی بنده خدا امام جماعت وقتی ولزالیم میخواد بگه یه قیافه ای درست میشه، اصلا میخواد زاد و مثلا از مخرج بگه، این آرواره ای بر میره بالا، ای بر میره پا، اصلا کلش ای تکون میده، یه ولزالیم میخواد. یه داستانانی خدا و البته این به معنا سهلنگاری هم نیست، آنه دقت کنی مخارج ادا بشه، ولی وسواس داشتن اینجور حساسیت نداره. خداوند متعال از ما همین نماز معمولی خودمون میخواد. بله، همین نماز معمولی که داریم میخوانیم، البته از طلبه ها خب وظیفه‌شون کم بالاتر از مردم عادیه، تجویدشون درست باشه. گاهی از اوقات مثلا بعضی از مأمومین ما تجویدشون از ما بهتر باشه، با ما یعنی تجوید حداقلی هم بعضی طلبه های امام جماعت متاسفانه رعایت نمیکنه. خب طلبه است، تجویدش درست باشه. ولی این که وسواس به خرج بدیم که حالا هی بعضیا دیدین تو نماز تکرار میکنن ولز ولز، هی میگم تا بالاخره تعجب. خدا رحمت کنه یه منبری ما رمضان، برای اینکه منبر مردم خسته نشن جوک میگفت گاهی، به این جا رسید. گفت یه آقایی بود توی محراب به امام جماعت، هی میگفت ولز ولز، بعد میگفت نه نشد ولز. بعد یه دفعه دیگه با معموم حسنش سر رفی گفت ولز، گفت مرز، از بس عصبانی شد. گفت خدا لعنتت کنه، دفعه که شد تو دیگه نذاشتی که درست بشه، خراب کردی ولز داری. ما یه حرفانی اینها لازم نیست. توی قرائت، قرائت عادی، حد اقلهای وجوبی تجویدی، حد اقلهای وجوبی داره. یه چیزایی هم این اهل تجویدی اضافه کردن برای خودشون، قلقله و قلقله و قنه و نمیدونم فلان، اینا نیست، اینا از زمان پیغمبر اینا. ولی مثلا مد واجب، یرملون، اخفا، اظهار، اینا حد واجب تجویده. کجا باید نون اظهار بشه، کجا نون باید اخفا بشه، کجا باید ادغام بشه. این نون سه تا حالت داره، اظهار دارد، اخفاء دارد و چی داره؟ ادغام داره. کم حروف یرملون نون قبلش بشه، نون باید ادغام بشه. یه مدای واجب هم داریم، مثلا ولزالین مدش واجبه. من پشت سر بعضی ها نماز کنم ولزالین، آقا اینجوری نیست، الف بعدش حرف مشدد بشه حتما مدش واجبه. حالا بعضی ها میگن به اندازه یه چهار تا الف باید بکشی، بعضی میگن بعدای 6 تا، حالا بالاخره ولا ضالین ولا ظالین. خیلی اینجوری میخونن. فرادا هم اگه اینجوری بخونیم مشکل داره، چون این مدش مد واجبه. بعضی مدا مدای مستحبیه، بعضی مدا مدای واجبه. ولا ظالین مدش واجبه، حتما باید یکم بکشی، حتما باید کشیده بشه. ولی ماورای اینایی که خدمتون عرض کردم، اینا وجوب، تجویدهای وجوبیه. بعدش همه دیگه بله ندبیه، چون این اهل تجوید قوغایی هستن. ازم دیوانه میشه آدم وقتی که با اینا موقع پیشینی حرف بزنی. اصلا یه چیزایی که در قوطی عطاری پیدا نمیشه اینا آوردن. بعد خب واقعا آیا حمد سوره پیغمبر در زمان پیغمبر اصلا پیغمبر اینجوری میخوندن؟ اینا هم همینا رو داشتن، قلقله و قلقله و نمیدونم قنه و فلان، هر چیزهایی در آوردن که این همچه چیزهایی بوده. اینا دیگه اضافاته. ازم اینه که نسبت به این مسائل حساس نباشیم. خدا هم حساسه، همین مرده آده، ولی نسبت به بعضی از چیزها خدا خیلی حساس، خیلی. آبروی انسانها خدا حساس. کوچکترین خدشه ای به آبروی کسی بشه، آبرو خیلی مسئله مهم. ارض مسلمان، ارض یعنی همون آبرو، آبروی مسلم، خون، مال که حق و ناسه دیگه، اینا که مجموعاً حق و ناس. و یکی از مکانهای حساس همین رحمه. روایت شو انشاءالله خواهیم خون. فرمود کلمه رحم از اسم رحمان خدا اشتقاق پیدا کرده. این مستقیم از اون اسم اشتقاق پیدا کرده. اسم رحمان خیلی خیلی مهم. علیزا در روایات داریم روز قیامت رحم میچسبد به عرش خدا، میگه خدایا هر کس که مرا وصل کرد امروز تو وصلش کن، هر کس مرا قطع کرد امروز تو قطعش. علیزا خیلی داستان داستان مهمیه عزیزان من. مسئله ارحام خیلی خیلی مهم، طبقات هم داره، اهمیتش هم بر اساس طبقاته. اولی که پدر و مادره، و در پدر و مادر اولی مادره. خیلی خیلی مهم، بسیار بسیار مهم. توی پدر و مادر باز مادر خیلی اهمیت داره، بسیار اهمیت. ولایت پدر مهمتره، ولی رحمیت مادر قوی تر است از رحمیت پدر. لذا نسبت به مادر خیلی تأکیدات اکید داریم. اینا جاهای حساس. ممکنه کسی اهل نمازه، نماز شب هم هست، وضعش هم خوبه، نسبتا حواسش هم جمعه، ولی رابطه با مادر خیلی جالب نیست. مادر خیلی این بچه رو نمیپسنده، این مشکل داره، این به جایی نمیرسه. باید به گونه‌ای باشیم که اگر از مادر ما سوال کردن که این بچه چیه، بگه این نورش بیسته، بگه این نوره. مادر باید اینطور درباره ما قضاوت کنه. پدر حالا خیلی مهم نیست، ولی مادر خیلی مهم. اینها حساسیت های خداست، اینجا خدا حساسه این مسائل. لذا در اینجا میگه ان الله کان علیکم رحیم. تو همین خصوص رحم، مسئله رحم از بس که مهمه، خدا داره تأکید میکنه، هشدار میده، انذار میده که حواستون جمع کنید. این حکم با بقیه احکام من متفاوته، این دستور با بقیه دستورات فرق میکنه. که گفتیم ذکر الخاص بعد العامم، تقوارم دوبار داره تکرار میکنه. اینا همه بیانگر اهمیت این ویژگیه. آثار و برکات عظیمه ای دارد این مسئله. توجه فرمودید؟ حالا تو قرآن چند جای دیگه هم داریم بحث رحم هی تکرار میشه، که در یک جا خداوند لعن کرده قاطع رحم را، قاطع رحم را لعن، اصلا مستقیما لعن قرآن که شوخی هم نیست. کسی که قطع رحم کنه مورد لعن الهی قرار گرفته، که بسیار خطرناک است. خب وقت ما گذشته، انشاءالله ادامه بس در جلسه. و السلام علیکم و رحمت الله.